درباره تاریخ بود، بیان جامع‌تری درباره تعریف تاریخ لازم است بکنیم. برای تاریخ چگونه میتوان تعریف آورد که در واقع هر یک از این تعریفها به علم مخصوص تعلق دارد؟ یعنی ما چجور علم و هر چجور را می توانیم علم تاریخ بنامیم، می توانیم داشته باشیم؟ یکی تاریخ به معنی اوضاع و احوال گذشتگان، مردمی در گذشته بودند، انسانهایی، افرادی و حتی جامعه‌هایی. در اینها احوالی گذشته است، سرزهانی دارند. سرزهانها این اوضاع احوال را که به گذشته تعلق دارد ما تاریخ می‌نامیم. قهرن تاریخ به این معنا که عرض می‌کنیم به گذشته تعلق دارد، یعنی علم به احوال و اوضاع و احوال گذشتگان. و قهرن هر اوضاع احوالی که مربوط به زمان حاضر باشد، یعنی در زمانی که قضاوت کننده دارد حاضر نسبت به قضاوت کننده. اگر مربوط به زمان حاضر باشد تاریخ نیست، ولی همینقدر که زمانش گذشت و به گذشته تعلق یافت به تاریخ تعلق پیدا می کند. ببینید امروز هم مختلف هست، وقتی که یک جریان، یک موضوع از جریان روز خارج شد، میگن دیگه به تاریخ تعلق داره. یعنی از جریان روز و از جریان زمان حال خارج شد. پس بنابراین حوادث تاریخی یعنی حوادثی که به زمان گذشته تعلق دارد. به این معنا علم تاریخ اولا علمی که به گذشته تعلق دارد، نه به زمان حاضر و یا به زمان آینده. دوم یک علم جزئی، یعنی علم به یک سلسله مسائل فکری و مسائل فردی. فکری که میگیم فکری به اصطلاح خود ما، در منطق خود ما، در مقابل کلی. یعنی علم به یک سلسله مسائل مشخص و فردی، نه مسائل کلی. حالا مسائلی هم باشه که به یک جامعه تعلق داشته باشد، ولی بالاخره باز مسئله شخصی به این معنا به معنی غیر کلی. مثلا اغلب تواریخی که در گذشته می نوشتند، فرض کنید شما اگر تاریخ طبری رو مطالعه بکنید، تاریخ ابن عثیر رو مطالعه بکنید، ببینید تمام سنین چیزی هست. اوضاع و احوال افراد یا ملت‌هایی که گذشته‌اند، این اوضاع و احوالی که در گذشته وجود داشته است، اینها را ثبت کرده. پس هم به گذشته تعلق دارد و هم شخصی و جدی. ثالثاً علمی که به بودنها تعلق دارد، یعنی می‌گیم که در گذشته فلان شخص این چنین بوده و اون چنون بوده، و حتی فلان ملت این چنین بوده است و یا اون چنون بوده است. این که میگم علم دو بودنه ها در مقابل علم بسودن است که بعد او را توضیح خواهم داد. با توضیح اون این دوتا این بودن که اینجا از بسنه بهتر رو دید. و رابعاً تاریخ به این معنا علم نقلی محض است. علم نقلی محض یعنی از چرا می شود اینجور وقایع تاریخی را به دست آورد؟ از طریق نقلها. حالا نقلها میخواد نقلهای زبانی باشد، شفاهی باشد، به اصطلاح دینه به دینه باشد، یا نقلهای تدبی باشد. کسانی که حاضر در یک واقعه بودن که زمان حال به می نوشتن وقایع نگاره های زمان در یک زمان قضایا را ثبت می کنن برای زمان دیگر کتاب های اینها حرف های اونها جلبه تاریخی پیدا می کنن. یک علم نقلی کتاب های سیره که در این زمان که معمولا در قدیم هم می نوشتن سیره افراد معین در واقع زندگی نامه بود، نوعی زندگی نامه بود. اینها از این نوع تاریخ بود که در اسلام ما می‌بینیم که سیره زیاد نوشته شده و شاید قدیمترین سیره هایی که نوشته شده راجع به حضرت رسول بوده و باز قدیمترین سیره ای که راجع به حضرت رسول نوشته شده سیره معروف به سیره ابن اسحاق است که بعد سیره ابن اسحاق را ابن هشام ارسلم نقل کرده، شاید با یک سلسله اضافه نقل کرده که به نام سیره ابن هشام الان معروف است و کتابش هم در دست است. خود ابن هشام هم میدونید که در کتابش اگر مطالعه کرده باشی این یک قالب ابن اسحاق ابن اسحاق خودش تقریبا معاصر امام صادق است، یعنی در حدود نیمه اول ظاهرن جور که الان یادم هست در حدود نیمه اول قرن دوم هجری زندگی می کردن. زندگی نامه ها، فتح نامه ها، کتاب های راجع به کشور گشایی ها مثلا می نوشتن به تاریخ جهان گشا فرض کنید، در شرح احوال سلاطین می نوشتن، در شرح احوال علما می نوشتن، اینها که می نوشتن همه تاریخ به این معنی. این که عرض کردم قبل از این که دوم رو شهر بدم، اینی که عرض کردم جزئی بودن به مخصوصا این توجه بفرمایید. مثل علم جغرافی هم این جوره، علم لغت هم این جوره، یعنی اینها علم به ضوابط کلی و علم به قواعد کلی نیست، علم به یک سلسله مسائل خاصی. راجع به جغرافی هم انسان هر مقداری اطلاع پیدا کنه، مثلا فلان منطقه فلان کشور در کجای زمین در کدام قاره قرار گرفته، شمالا به کجا مثلا محدود می شود، جنوبا به کجا، آب و هواش مثلا چطور است، جغرافیای سیاسی مثلا چجوری بوده است، این جور مسائل اینا علوم دیگه. دو، تاریخ به معنی علم به قواعد و ضوابط و روابط حاکم در زندگی گذشتگان. در این علم هم مثل علم گذشته موضوع وقایع و حوادث گذشته است، اما در علم تاریخ به معنی اول همونی که موضوع است مسئله همون است، چیز دیگری نیست. اما علم دیگری وجود دارد در عالم و میتواند وجود داشته باشد و وجود هم دارد. علم به قواعد و سننی که حاکم بر زندگی گذشتگان بوده است، یعنی موضوع تاریخ در اینجا هم همون زندگی گذشتگان است، ولی البته اینجا دیگه زندگی افراد مطرح نیست، زندگی اقوام مطرح است. ولی در این علم صرفا اون زندگی سیدیم زندگی کردند این مطرح نیست، یعنی این مقصود نیست، این مسئله این علم نیست. مسئله این علم این است کشف بکنن در زندگی های انسان ها که در گذشت زندگی کرده اند چه قواعد و چه اصول و چه ضوابطی حکم فرما بوده است. چگونه می شود که یک ملت متولد می شود و به وجود میاد؟ این چه قانونی، چه اصولی، چه رابطه علیت و معلولیتی در کار هست برای پیدایش یک ملتی؟ یک ملتی روی چه جهادی ترقی پیدا می کند، ارتقا پیدا می کند، قوت پیدا می کند، قدرت پیدا می کند، متمدن می شود، فرهنگ پیدا می کند؟ علت پیدایش ملت ها مقدر یک ملت تمدن و فرهنگ و ملت هست. علت پیدایش تمدن ها و ترقی این تمدن ها و انحطاط این تمدن ها قوت و قدرت این ملت ها، عزت های این ها، ذلت های این ها. فرض کنید در حدود 2500 سال پیش یک تمدنی در جنوب اروپا به وجود آمده است به نام تمدن یونان، تمدن و فرهنگ یونان، یک تمدن بسیار بسیار شکوهمندی. اون وقتی قابل بحث است و قابل تحقیق و تحقیق کردن چطور شد، چه عواملی ایجاب کرد چنین تمدنی به وجود بیاد، چنین قومی یا اقوامی در اونجا به وجود بیاد، به اون حد از فرهنگ و عزت و قدرت برسن که از یک کشور کوچیکی مانند یونان بعد یه اسکندری پیدا بشود، خیلی توفانی اولا نقلی سقراط و افلاطون و ارسطو و ژنراتوس و فیثاغورس و امثال اینها پیدا بشوند، بعد هم فاتحی فردی مثل اسکندر رومی پیدا بشوند که اونقدر قدرتمند بشود که بعد به طرف مشرق ترازیر بشود و مشرق زمین رو فتح بکند، ایران رو در هم بکوبد، مصر را همچنین، تا هند مثلا درود، تقریبا یک جهانگیر بشود. علت این قضیه این حتما یک قانونی دارد، یک قاعده کلی دارد، یک حسابی دارد. و همچنین تمدن‌ها و فرهنگ‌های دیگری که در دنیا وجود داشته است و وجود دارد، تمدن روم مثلا همینجور، تمدن اسلام همین بود که بحث علل و علل ارتقا و علل انحطاط تمدن اسلامی خودش مسئله علمی تاریخی فوق‌العاده است. بنابراین مثلا کسی اگر بخواد در مورد تاریخ اسلام مطالعه بکند یا کتاب بنویسد، یه وقت به صورت اول می‌نویسد یعنی فقط وقایع نگاری میکند اون چنون که طبری ها و امثال طبری ها کردن. وقایع نگاری یعنی حوادث را به صورت جزئی و به صورت شخصی منعکس میکنند. در این سال چه شد؟ 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 همه سمیه ها. ولی یه وقتی یه محققی پیدا می شود که در علل این حوادث دقت می کند و مطالعه می کند و بعد در این علل که مطالعه می کند از اینها قاعده کلی اکتشاف می کند و به دست می آورد، قاعده ای که قهرم نه تنها شامل اون گذشتگان بوده است، در گذشته هر کسی هم که مثل اونها بوده است مسئول اون قاعده قهرن هست و بوده است. در زمان حاضر ما اگر فرض بکنیم با مردمی در همون شرایط مشابه قرار بگیرند، در شرایطی مشابه اون شرایط قرار بگیرند، قهرن همون قوانین در اونها در اینها هم حکومت خواهد. حالا تاریخ به این معنا باز برخلاف تاریخ به معنی گذشته کلی نجدی، یعنی مسائل قاعده و ضابطه است. از این جهت به علوم برهانی مثل منطق و فلسفه و ریاضیات یا به علوم تجربی مثل فیزیک شیمی شبیه‌تر است. از این جهت که مسائل این علم یک سلسله مسائل کلی قاعده ضابطه است. در دسته از تاریخ شما که تاریخ من اول تاریخ بکنید این بله مال بحث تاریخ رو میکنید مال عرض بکنم حالا اجازه بگی و عرض بکنید این همه را عرض توجه رسید درست توجه بفرمایید. بحث ما اینه که ما الان اینجا رو عنوان کردیم، ما چه علم میتونیم داشته باشیم؟ آیا شما در این شبه این دارید؟ الان دو تا که ذکر کردیم، یه وقت شما میاد بحث لغوی میکنید، میگید آقا ما تاریخ اولی را تاریخ مینامیم، دومی را ما تاریخ نمینامیم. بحث لفظی میشه. حالا ما خودمون میگیم که ما خودمون که اینجا اصطلاح میکنیم، برمیگرده به اصطلاح. ولی به اصل اصلا بحث نیست که ما الان دو علم مختلف در اینجا داریم. خب پس این علم دوم برخلاف علم اول که اون اولی جزئی بود، این دومی کلی. و بعد همون طوری که علم اول به بودن و به بودنها تعلق دارد، این علم هم به بودنها تعلق دارد، یعنی مربوط به قوانین، اگرچه مربوط به قوانین و قواعد کلی، این که بگیم به بودنها تعلق دارد به معنا، اگر چه به قواعد بیان قواعد و قوانین کلی رو می کند، اما بیان قواعد و قوانین کلی حاکم در بودنهای این جامعه ها، یعنی این جامعه ها که بودند در گذشته بودند، چه قوانینی بر اینها حاکم بوده است، خالصاً موضوع این علم هم موضوع، یعنی امر مورد مطالعه است. موضوع این علم هم مثل موضوع اون علم باز گذشته ها، یعنی این مورخ به زمان حال کار نداره، فقط روی گذشته ها مطالعه می کنه. رابعاً این علم نقلی محض نیست، هم نقلی هم عقلی، اما نقلی برای اینکه موضوع مطالعه است حوادث گذشته است. این حوادث گذشته از طریق نقل باید به او برسد. حوادث گذشته را که برای شخص حاضر این حوادث گذشته نه با چشم قابل رؤیت است و نه با یک حس دیگر از حواس قابل احساس است. کسانی که در بحث شناخت بودند اگر یادتون باشد عرض کردیم اینجا که حتی تاریخ از این نظر از نظر کشف قضایای گذشته که علم نقلی از یک نظر برمیگرده به علم عقلی. حال این بحث نمی کنید به هر حال از این جهت علم نقلی که حوادث گذشته برایش نقل می شود، ولی از یک جنبه دیگر علم عقلی یعنی چه علم عقلی؟ یعنی اون حوادث گذشته برای او به منزله پرونده ای با این پرونده میخواد کشف بکند مسائلی را که اون مسائل مستقیما در این پرونده ها منعکس میشه. میخواد یک سلسله قوانین کلی از اینها کشف بکند. رابطه علی و معلولی میان قضایا میخواد کشف بکند. سنت و قاعده حاکم در این جامعه های گذشته را میخواد کشف بکند. از این جهت مثل عالم طبیعی که عالم طبیعی در لابراتوار خودش یک سلسله مواد جمع میکند و این مواد را مورد بررسی و مطالعه و آزمایش قرار میدهد، تجزیه میکند اینها را، باز ترکیب میکند اینها را، اشیاء با اشیاء مختلف اینها را مقایسه میکند تا از مجموع این آزمایش ها و بررسی ها به کشف یک قاعده و یک ضابطه نائل بشود. مورخ در اینجا هم این حوادث نقلی برای او حکم مواد جمع شده در لابراتوار رو دارد. او حوادث جمع نکرده که همونها را تحلیل بدهد. این مثل تاریخ معنی اول. او حوادث جمع کرده پیش خودش که از اونها قانون ضابطه کشف کند و قانون ضابطه را عرضه بدارد. پس بنابراین حوادث تاریخی برای او به منظره یک لابراتوار است، یا تاریخ گذشته برای او به منظره یک لابراتوار است و حوادث تاریخی گذشته موادی است که در اون لابراتوار جمع آوری می شود. منتها فرقش با لابراتوار عالم طبیعی این است که لابراتوار عالم طبیعی یک لابراتوار عینی و خارجی و موادش هم یک مواد عینی و خارجی و عمل تجزیه و ترکیب هم یک عمل عینی و خارجی. ولی برای مورخ مواد عینی و خارجی نیست. این در گذشته مواد اونهایی که حوادثی که در گذشته وجود داشته، او فقط اطلاع از اون مواد دارد، ولی خود مواد که اینجا وجود ندارد، یعنی برای اون مواد پرونده تشکیل داده است، ولی خود مواد که بیشو حاضر نیست. لابراتوار او هم عقلش و ذهنش هست. خارن تجزیه و تحلیل هم از نوع تحلیل عقلی نه از نوع تحلیل عینی. مورخ که خود وقایع که حضور ندارن پرونده براش تشکیل داده، اون پرونده این که ورقه هایی که جمع کرده، نوشته هایی که دارد، اون نوشته هایی که نمیتونه باید تو مثلا تجزیه و تحلیل بکنن تو برد تو لابراتوار شیمیایی بدن، بلکه روی اونها مطالعه می کند، با ذهن خودش، با قوه استدلال خودش، با منطق، با تجزیه و تحلیل منطقی میخواد قاعده و ضابطه کرد.
این است که علم تاریخ به این معنا به فلسفه شبیه تر است تا علوم طبیعی، به علوم برهانی شبیه تر است از علوم تجربی، و بلکه از یه جنبه همینجوری که عرض کردی نقلی، به علوم نقلی شبیه است، اون مواد را با نقل میده. از یه جنبه به علوم طبیعی شبیه است، چون همینجوری که در علوم طبیعی یه سلسله مواد جمع میکنن و این مواد را تجزیه و تحلیل میکنن، یعنی موادی از بیرون جمع کرده و تجزیه و تحلیل میکنه اما اطلاع از اونها را، ولی بیشتر شبیه به علوم برهانی، چون تجزیه و تحلیل عینی، تجزیه و تحلیل عقلی. خب دوستا با شما که نگفتیم اینا بی رابطه هستن با هم دیگر، همینجور هم هست. آقا میدونم مواد را از اون میگیرم، مثل هر علمی که مواد خودش را از علم دیگر میگیرم. حیف نداره، اجازه بدید. نه میدونم موضوع هم مورد مطالعه است در علم تخصصی، اونها خود نداره، این در رابطه ی علوم است که این حرفی که شیخ و اینها دارن در اشاره. یک علمی مبادا خودش را از علم دیگری میگیره، اینجا همون دید امور مورد نیاز خودش را از علم دیگری میگیره، خود علم دیگری میگیره، یعنی اون چیزی که برای اون علم دیگر مسئله است برای این علم مبدا است. یه رابطه منطقی حسابی هم هست. ما اتفاقا از جمله روابط خیلی مشخصی که میان علوم هست این است که مسائل یک علم مبادع علم دیگر واقعی می شود، مبادع تشکیلی، این که در رابطه علوم خیلی مشخص. این هم عرض کنم که تاریخ به یک معنا، یعنی باز علمی ما داریم مربوط به گذشته، اما خود اون علم، علم به نفس وقایع و حوادث گذشته به صورت جزئی و شخصی نیست، بلکه علم به ضوابط و قواعدی که حاکم است در زندگی های انسان ها در گذشته. چیزی که همین جوری که یک عالم طبیعی از موادی که مورد آزمایش است اگر به یک امری رسید، در گذشته در مبحث شناخت خوندی، بعد کلیت میدهد، تعمیم میدهد، در تعمیمش دیگه اختصاص ندارد به اون مثلا اونهایی که اون موادی که اون آزمایش کرده، تعمیم میده به هر ماده مشابهی. مورخ هم همینجوری، مورخ از یه جامعه، دو جامعه، پنج جامعه که روی اینها مطالعه میکند، به یک سلسله قوانین اجتماعی تاریخی برخورد میکند، اونها را تعمیم میدهد به همه جوامع چه در گذشته بوده و حتی تعمیم به زمان حال میدهد. اگر چه موضوع مطالعه گذشته است، ولی قابل تعمیم به حال است. و همین علم تاریخ را علم بسیار مفیدی میکند. الا اگر قواعد و ضوابط یک نوع قواعد و ضوابطی بود که فقط به گذشتگان تعلق داشت، و همین جوری که گذشتگان خودشون دفن شدن، قواعد حاصل در زندگی اونها هم دفن شده است، و در به امروز من دیگه خیلی خوب مگه ما بودیم قرآن جون نمیگه، البته قرآن هم نمیگه، درست همین جورم هست. حالا عرض میکنیم همین جورم هست، حالا بعد خواهیم گفت اینجا که میرسیم این است که از خصوصیات قرآن کریم همین است که کلیت میدهد. این کلیت دادن این از مهمترین مسائلی که در مورد جامعه و تاریخ ما باید بحث بکنیم در مورد قرآن یکی همین است که قرآن به حوادث تاریخی کلیت میدهد و به قول ایشان کلمه فضالت میگوید. این چنین وقتی که میگوید یعنی مطلب این چنین است، به طور کلی ما این چنین هستی و قضایا این چنین است، به این چنین صورت میگیرد و اون رو خودمون در قد در این قضیه برد. اینجا یه فرقی، فرق خیلی نازکی و رقیبی میان جامعه شناسی و تاریخ به این معنا وجود دارد و قرابت خیلی زیادی. جامعه شناسی با تاریخ به این معنا از نظر موضوع با یک دیگر فرق می کنند، مخصوصا از موضوع مورد مطالعه. مورد مطالعه تاریخ بودسته، ولی مورد مطالعه جامعه شناسی زمان حاضر. البته جامعه شناسی گذشته هم مراجعه می کند، اختصاص ندارد به زمان حاضر، ولی او در درجه اول او جامعه ها را مطالعه می کند. برای او جامعه حاضر که عینیت دارد و احتیاجی ندارد که برود از قول دیگران اون را ببیند، خودش می تواند از نزدیک مطالعه بکند، او اولویت دارد. در درجه دوم هم به گذشته مراجعه می کند، ولی از نظر نتیجه گیری هر دو سن به یک نوع نتیجه می رسند. یعنی مورخ در مورد گذشته ها مطالعه می کند، از قواعد و ضوابط حاکمه بر گذشته ها به یک سلسله ضوابط و قواعد کلی شامل آینده ها و زمان حاضر می رسند. جامعه شناسی هم باز به یک سلسله قواعد و ضوابط کلی میرسد که شامل گذشته ها میشود. این از که اساسا از یک نظر میشود گفت تاریخ به این معنا جزئی از جامعه شناسی، یعنی این دوتار میشود اصلا یک علم گرفت، مورد مطالعه فرق میکند. به الا مسائلی که در هر یک از اینها کشف میشود قواعد و قوانین کلی حاکم بر زندگی های اجتماعی انسان ها. اینجا یه مطلبی هست که دوتا مطلب هست اینجا به اشارم شده باید عرض کنیم. این هست ادهی در علم شدن، به علمی شدن تاریخ به این معنا که عرض کردم تردید کردن که آیا می شود تاریخ را به صورت یک علم دارای ضوابط و قواعد کلی در آورد یا نه. در این دو اشکال وجود دارد. یک اشکال اعتبار نقلها، برمیگرده به مسئله سند، مثل اون چیزی که ما در باب اخبار و احادیث میگیم، یعنی نظیر اون چه که عده از مجتهدین قائل به انصداد هستند. اونا تعبیر انصداد نمی کنن، تعبیر ما داریم می کنیم. همین جوری که در میان مجتهدین یک عده انتدادی هستن، میگن از باب علم منصف دارن. چرا؟ برای این که در احکام اون مقداری که از قرآن کریم استفاده می شود خب مسلم، تازه اونها هم یه قسمت ظواهر باید بپذیرند. حالا اگر در حجیت زباهر اصطال بکنن که دیگه اونا هم از اعتبار می افتن. و باقی دیگر یه قسمت های دیگر سنت از اجماع از عقل هست. همینجوری که خودتون میدید مخصوصا در مورد سنت نقلی هست در اینها خیلی خوب همینجوری در اعتبار احادیث از نظر سند مسئله وضاها و وضاین خیلی زیادی که حیثت بوده است، چه دشمنهایی که وضا بودن و چه غیر دشمنهایی که وضا بودن، حالا به هر حال اشتباهاتی که رخ داده است خلاصه قائل به استعداد بابه ایده ایده در تاریخ انتجادی هستن. میگن آقا تاریخ هیچ اعتبار نداره. برای اینکه این تاریخ به معنی دوم گفتیم مبادئش را مبادئش همون مسائل تاریخ به معنی اول است، یعنی نقل ها دیگه نقل ها فوق العاده بی اعتبار. برای اینکه این قدر غرض ورزی در تاریخ ها هست، این قدر غرض ورزی در نقل وقایع و حوادث هست، هیچی نمیشود اعتبار. در میان اروپایی ها این فکر خیلی میان ادهی رواج دارد که میگن تاریخ بی اعتبار محض است، یعنی نقلها نقلهای تاریخی هیچ اعتبار ندارد. یه کسی به طنز تاریخ اینجور تعریف کرده است، تاریخ به معنی اول را گفته تاریخ عبارت است از یک سلسله حوادث واقع نشده و قلم کسی که حاضر نبوده جواب درمیان از هیچ اعتبار ندارد. خوب این حتی نبر این وقتی او اعتبار نداشته باشه ما از چون تو این قواعد و ضوابط به دست بیاریم؟ او اول باید معتبر باشه تا در درجه دوم ما بتونیم این موادی که جمع میکنیم در لابراتوار ذهن خودمون باید این مواد یک مواد قابل اعتمادی باشه. اصلا قابل اعتمادی اشتهی دیگر نه از این جهت درختی در اون جهت اولم دو حرف دارن. حرف اول گفتن نقل ها اعتبار ندارد از جنبه وضاع بودن نقل ها. دوم اعتبار ندارد نه از جنبه وضاع بودن، از جنبه این که هر مورخی همون صادقترین مورخ ها و راستگوترین آنها در تاریخ در نقل تاریخ انتخاب می کردن. انتخاب و در انتخاب دروغ هم نمی گفتن. در انتخاب قرضهای خاص شخصی مذهبی ملی سیاسی همسال اینها بخارن، یعنی که یعنی کوشش میکرده که یک کلمه دروغ نگوید. ولی وقتی که شاهد یک واقعه و یک حادثه بوده، شاهد یک جریان تاریخی بوده، تا حادثه در اونجا دیده، ولی از این صد حادثه پنجاهتا نقل نکرده، پنجاهتا نقل کرده، یه پنجاهتایی نقل کرده است که بتواند این حادثه یک چهره مخصوص بده. ولی حاجا ممکنه دو نفر راستگو هر دوشون هم راستگو باشن، یک جریان تاریخی را در اون صد حادثه واقع شده است ببینن، ولی او داره یه مذهب باشه او داره مذهب دیگر، او داره یه مسلک باشه او داره مسلک دیگر، او داره یه نوع احساسات باشه او داره نوع احساسات دیگر، او یک نوع به اصطلاح ایده داشته باشه ایده دیگر. اون آقا که آقای الف یه پنجاه تا رو انتخاب میکنه، او آقایی که آقای ب یه پنجاه تا دیگر رو انتخاب میکنه، هیچ کدومشان هم دروغ نگفتن. وقتی کتاب او رو میخونه آدم نیست میبینی یه جور قضاوت میکنه، کتاب دیگری میبینی یه جور دیگر قضاوت. این از یه دهی گفتن آقا تاریخ نویسی علم نیست بلکه از مقوله هنر است، برای این که خواب و ذهن و خصوصیات نقل کننده بیشتر در او دخالت دارد تا در راستگوها هم مواد تاریخی را از تاریخ گرفتن، ولی صورت را خود دید. این را سیگم در همینجا عرض کردم، معمولا انسان ها بگذاریم که ما از انسان هایی که در حد اسمت هم و بگذاریم از انسان هایی هم که دیگه در شرارت و بدی هیچ نقطه سفیدی در زندگی تو نیست. خب میدونید اینجور افراد چه از اون طرف چه از این طرف چقدر نادر الوجود هست. انسان های دیگر مخلوطی از خوبی ها و بدی ها هستن، یعنی از نقصه ها و کمال ها هستن. منطقه این انسان های دیگر بعضیشون 150 کمال هست 150 نه، بعضی دیگه فرصو 160 کمال هست 140 نه، 170 کمال هست 130 نه، 180 120 190 110 195 با 105 از این دیگه باید به یه جایی صدی شهر نقص هم صدی سهر کمال همینجور برید بالا صدی 99 نقص هم صدی یک کمال. انسان وقتی بخواد شرح حال یک نفر رو بید، اگر ممکنه یه انسانی باشد که صدی 95 کمال باشد، صدی 5 هم نه. اگر انسان به او ارادت دارد همون صدی 95 کمال رو چه قهرم میدید بدید ایسی از اون صدی 5 نفس میدید. خواننده وقتی مطالعه میکنه از این حرفی که در این آدم میدیند همه کمال و بعد چیز قضاوت میکنید این کامل علال اطلاق. یه نفر دیگه با این آدم خیلی رابطه ای ندارد، اراده که بهش ندارد، دور هم میخواد بگه، ولی غرب داره از زندگی این آدم اون صدی 5 نفس رو زیر بریده. آدم وقتی بخونه میتو آدم بد میده اینم دین هم نگفته اینم دروغ نگفته، ولی چون هر دو انتخاب کردن نقص کار مورخ انتخاب گری و شما در عالم مورخان کاذب را که در سطح شرایط زمان خودشون بودند اینا رو بذارید کنار، به مورخان صادق هم که برسید دیگه که انتخابگر میرسید. واقعا با انتخابگری هم حقیقت تمام چهره حقیقت رو نبوده، قسمتی از چهره حقیقت رو بوده. این مثل این است که مثلا یه چهره یه انسانی رو بخوام نشون بدن، یه صورتی رو مثلا بخوام نشون بدن، توجه کردید؟ ولی در این صورت قسم ابرو خیلی عالی باشد، بینی هم خیلی عالی باشد، ولی دهن خیلی گشاد بشه، دندان هم خیلی تجکوله باشه، ولی از این صورت را همچین نشون بدن که چشم و ابرو و دینی دیده بشه و دل جهل و دندان دیده بشه، دیرو خلصان نه از بشه نه او که ببینه زیبا دیده، ولی نه این صورت چشم و ابرو و دینی تنها نیست، همچنان که جهل و دندان تنها هم نیست. این صورت یعنی این مجموع این چهره، مجموع این صورت، این نیادی که کردن راجل بی اعتباری کنه. ایراد دوم این است که مورخ میخواد کلیت بده. کلیت دادن در مسائل طبیعی به طبیعت جنگاب به طبیعت دیجان درست است، ولی در مسائل ارادی اونجا که پای اراده انسان ها هست کلیت نه. برای اینکه انسان ها مختارن آزادن، چون مختارن آزادن مجبور که نیستن، وقتی که مجبور نباشن قانون علیت در زندگی انسان ها در کارهای ارادی انسان ها حکم فرمانی، وقتی که قانون علیت حکم فرمانه باشن خلیجت نبیتونه بسید.
کلیت که بودیم زده داشته باشه قاعده و قانون این دو جبر تاریخ را اون کسی میگه که دارن این حرف را کسی میگه که قائل به اختیار انسان ها اون کسی که میگه جبر تاریخ این شخصیه که بنابر اصل جبر تاریخ برای انسان ها اختیار آزادی باقی نمونه همینقدر اختیار آزادی باقی نمون کلیت دیگه وجود نداره. حالا شما یا باید قائل به جبر بشوید در مورد انسان ها منو بگید جبر تاریخ وقتی اختیار نباشه تازه با تاریخ زنی پایده چون وقتی اختیار نباشه از خیر مختار که اینکه نتیجه استفاده بکنید و تا به اگر قائل به اختیار شدید هر نوع جبری رو باید محکوم بکنید جبر رو که شما محکوم بکنید کلیت رو محکوم کرد اینه که ایراد دوم اینه که میگم نیست ایراد من قبول دارم میخوام بگم شما توجه داشته باشید که چنین حرفهایی در باب تاریخ در باب تاریخ علمی دید اصطلاحی که هم بیتونیم ضوابط کلی تاریخ وجود دارد. حالا ما در آینده در باره اینها بحث خواهیم کرد در باره هر دوی اینها. حالا جالتا در این که این سه نوع علم تاریخ گفته باشیم مثل سوم تا عرض بکنیم. نوع سوم این را هم می شود تاریخ نامید یعنی باز بالاخره مربوط به تاریخ هست. اون علمی که به شدن جامعه ها تعلق دارد نه به بودن جامعه یعنی که جد ما در باب جامعه ها دو گونه مسائل داریم همین گونه که در مورد هر موجودی از موجودهای زنده دو گونه مسائل داریم ما در مورد انسان مثلا دو گونه مسائل داریم مسائلی که مربوط به بودن انسان است از نظر جسمی مثل مسائل پزشکی مسائل فیزیولوژی مسائل مربوط به بودن انسان ها از نظر روانی مسائل روانی شناسی بریم ما سراغ حیوانات دیگر سراغ مرغ خانگی برویم به عنوان یک نوع از انواع حیوانات اون هم باز یک سلسله قواعدی دارد مربوط به بودن شده به هر حال در عالم نوعی به وجود آمده است به نام نوع مرغ نوعی به وجود آمده به نام نوع انسان نوعی به وجود آمده به نام نوع گوسفند و هر یک از اینها گذشته از اون قوانین عمومی حیات یک سلسله قوانین خاص به خود دارد انسان شناسی گوسفند شناسی نیست گوسفند شناسی انسان شناسی نیست بلهذا انسان پزشکی با دام پزشکی فرق میکنه تازه خود دام پزشکی هم هر نوع از دام ها با نوع دیگه فرق میکنند اگر کسی دام پزشکی عقل یا الاغ و امثال اینها باشد ضرورتا دام پزشکی فرض کنید که ماهی ها مثلا نیست اگه به اونا پزشکی دام گفت یعنی حیوان شناس ماهی نمیشه گفت حتما هست کبوتر شناس که نمیشه باید گفت هست این یه مسائل مربوط به انواع حیوانات یه مسائل دیگه هم وجود داره اون مسائل هست بعد از اون که یه نظریه پیدا شده در عالم به نام نظریه تکامل نظریه ترانسفورمیسم یعنی مسئله تبدل انواع حیوانات به یک دیگر اینجاست که هر حیوانی یک نوع مسائل دیگری هم پیدا میکنه به اون است که آقا این انسان که امروز انسان است در گذشته چه تحولاتی پیدا کرد چه شدنهایی پیدا کرد یعنی این دیگه با اون دیستناسی متعارف هر دیگه است که روی تحولات موجودات زنده مطالعه می کند که موجودات زنده از اون موجودات تشیاخته هایی که در اول وجود داشته تا انسان که کامل ترین انواع موجودات زنده است اینها روی چه قانونی تحول و تکامل پیدا کردن تا به انسان رسیدن قوانین تکامل در مورد جامعه ها هم یه مسائل جامعه ها عبارت است نه مسائل بودن جامعه ها
مسائل شدن جامعه ها، یعنی مسائل تحولاتی که جامعه ها دوره به دوره پیدا کرده هست. زندگی اجتماعی انسان، همین زندگی اجتماعی انسان اتفاقا در این جهت با زندگی اجتماعی حیوانات اجتماعی خیلی فرق داره. زندگی اجتماعی حیوانات اجتماعی زندگی ثابت هست، ولی زندگی اجتماعی انسان زندگی متحول هست. زندگی اجتماعی زنبور اثر از روزی که بشر شناخته هست به همون یک حال باقی مونده. زندگی اجتماعی انسان قرن به قرن حتی عوض می کند. زندگی انسان ها از نظر ابزارها می بینید به چه عهده هایی کسته می شود. عهد سنگ، عهد سنگ صیقلی، عهد سنگ غیر صیقلی، عهد نمیدونم آهن، عهد فولاد، عهد اتم، عهد از نظر رژیم ها، زندگی های قبیله ای نمیدونم زندگی های رژیم های قبیله ای، رژیم های سلطنتی، رژیم های سلطنتی مستبده، رژیم های مشروطه، سلطنتی مشروطه، رژیم های جمهوری، تا رژیم های دیگری که احتمالا بیشتر بوده. از نظر مثلا نظام های اقتصادی، دوره اشتراکی، دوره فئودالی، دوره کاپیتالی، دوره سوسیالیسم امثالی. این تحولات در جامعه انسان این چه قانونی؟ آیا قانون دارد یا قانون ندارد؟ در قانون تحول جامعه از دوره این به دوره دیگر بود اینا قوانین شده هست. باز اینجا هم موضوع یعنی مورد مطالعه سهران حوادث گذاشتن، یعنی این تاریخ به این معنا مبادع خودش را، مبدع خودش را از همون تاریخ معنی اول میگیرن، ولی در صدد کشف قوانین کلی. اما این قوانین کلی با اون قوانین کلی فرق میکنند. اون قوانین بودن انواع را در حالی که این صورت این نوع هستند بیان میکنند، این قوانین شدن انواع را بیان میکنند، ولی شدن نه انواع حیوانات، شدن جامعه انسانی، قوانین تکامل بیان میکنند. این هم مانند تاریخ به معنی دوم باز یک علم عقلی نه علم نقلی. البته از نقل استفاده می کند به عنوان مبادی، ولی خود این علم، علم از ضابطه کسب می کند، فائده کسب می کند. باز برخلاف علم به معنی تاریخ به معنی اول و برخلاف تاریخ به معنی دوم به شده به بودنه ها تعلق نمی گیرد، به شدنه های جامعه ها تعلق می گیرد. ساعت زمان مقرمشه، نمیشه گفت این آیا به بودن گذشته یا بودن حال. این دیگه زمان جز اثر، یعنی جریان رو مطالعه، جریان حتی موضوع مطالعه جریان است که زمان در متن مطالعه از قرار میگیره. حالا ما در اسم گذاری اینجا مختاری، هر اسمی بخواییم بگذاریم میتونیم بگذاریم، ولی ما خودمون اولی را تاریخ نقلی اصطلاح کرده ایم، دوم را تاریخ علمی اصطلاح کرده ایم، سوم را فلسفه تاریخ. ولی غالبا در کتابایی که شما میخونید که میگن فلسفه تاریخ، میان اون چه که ما او را تاریخ علمی مینامیم و میان اون چه اون را تاریخ، اون چه را که او را فلسفه تاریخ مینامیم نکرد. در صورت اینا حتی دو علم جداگانه به اسم گذاری ما دو علم یکی نمیشود، یک علم هم دو علم نمیشود. البته همین جوره، اون همین جوره، در رابطه این دو تا باید دیگه همین جوره هست. یعنی فلسفه تاریخ از اون قواعد تعبیر شما البته اون بیشتر در درجه اول خود بقای استفاده میکنه، میتواند قواعد و قوانین تاریخ علمی را به عنوان مبادی در خود مورد استفاده قرار بده در رابطه خود. در این هر حال اون چرا که ما اسمش رو گذاشتیم فلسفه تاریخ با اون دومی که اسمش رو گذاشتیم تاریخ علمی نباید اشتباه بگیره. حالا مسئله یه چیز سال اصلاح بکنیم و وقت ما میتونیم که خودن این است که آیا اولا هر تاریخ در معنا مفید یا مفید نیست؟
ما خواهیم گفت حتی تاریخ به معنی اول هم مفید است، اما به شرطه ها و شروطه ها. دوم، آیا در قرآن کریم هر سه اینها وجود دارد؟ هم خود این تاریخ نقلی متن، نقل حوادث جزئی، اونا قهران مباده این دو کم قرار میگه، و هم تاریخ علمی به معنای اون که به بودنهای گذشته تعلق دارد، و هم از اون مهمتر سوم، آیا در قرآن چیزی هست که نشانه تحول و تکامل جامعه ها باشد و بیان کننده این مطلب باشد که جامعه های انسانی در حال تحول و تکامل هست؟
این که جامعه های انسانی قانون دارند، شرط کردید قرآن کلیت میدهد به حوادث تاریخ، یه مثلا اون به صراحت و صراحت از قرآن استفاده میکنند.
مسئله دوم این که قرآن به مسئله تحول و تکامل تاریخی جامعه ها به اصطلاح تأیید کرده است، این را ضروری نظر داده است، مسئله دیگری، و همه اینها مسائل فوق العاده مهمی است که انشاءالله در جلسات آینده بحث